یک نکته که در کتب ما در طب ایرانی آمده اینه که ما حتما باید قبل از خواب مراجعه به بیت الخلا داشته باشیم، دستشویی رفتن رو فراموش نکنیم، به بچه‌ها آموزش بدیم. این نکته است که در طب اسلامی هم در روایات ما آمده و بر اون تاکید شده و در جمع بین این توصیه ها ما به ندین نچیم میسیم که بسیار مهم هست وقتی که هم طب ایرانی هم طب اسلامی بر اون تاکید ویژه داشتن. باید فضولات طبیعی که در مجاری و در محلهای تخلیه خودشون آماده هستن برای دفع حتما قبل از خواب دفع بشن. این علت حکیمانه بسیار مهمی داره. یکی این که مجاری دفع فضولات باید پاک باشند تا در هنگامی که حرارت به باطن حرکت میکنه و تجمع پیدا میکنه در حالت خواب، یکی این که شروع میکنه به هضم کردن و هضم کردن جدید خودش فضولات جدیدی داره و باید بیاد در این مجاری جمع بشه، جای کافی برای اون داشته باشه و به بدن فشار نیاد. و دوم این که وقتی حرارت جمع میشه در درون بدن دوباره اثر بر این فضولات نکنه و اونها رو باز جذب کنه و موادی که باید دفع میشدن در مسیرهای گردش خون در رطوبات بدن جذب بشن، قرار بگیرن و برای ما بیماری ایجاد بکنن.
بله.
به همین علتی که حتما باید مواد دفعی قبل از خواب دفع بشن. یکی از عوارضی که خوابیدن روی مثانه پر از ادرار یا روده های پر از مواد دفعی رخ میده ایجاد حالتی از مسمومیت بعد از بیدار شدنه که این طبیعیه، به خاطر بازجذب سموم و مواد دفعی که باید دفع میشدن
و دفع نشدن
و دفع نشدن به موقع این حالت رخ میده، چون که حرارت هر جا قرار بگیره گردش خون رو در اونجا زیاد میکنه و وقتی تماس خون با مواد زیاد شد لاجرم جذب اونها در بدن بالا میره و حالتی از مسمومیت ایجاد میشه. این حالتیه که به عادات ما خیلی ربط داره، یعنی ما باید عادت بکنیم، یعنی خوابمون نبره مگر آنکه رفته باشیم و تخلیه مجاری دفعی رو انجام داده باشیم. و خصوصا باز تاکید میکنم این در مورد بچه ها خیلی صدق میکنه، خیلی از بچه ها تنبلیشون میاد که قبل از خواب برن دستشویی، برن تخلیه کنن کاملا. باید با بازی، با تشویق، با ایجاد عادت مثبت در بچه ها این رو نخادینه کرد و بچه ها رو عادت داد و عوارض اون رو ما بعدن نخواهیم دید. اگر که چون این کاری که مثلا بچه هایی که مریضی های سیستم های دفعی بیشتر میگیرن، بچه هایی که شب ادراری پیدا میکنن، بچه هایی که ریفلاکس به سمت کلیه پیدا میکنن، بچه هایی که یبوست مزمن پیدا میکنن، چون میدونید وقتی که ماده دفعی موند حرارت روش اثر کرد خشک میشه و بعد مجرای دفع رو میبنده و این بچه فردا یبوست پیدا میکنه. اینها از عوارضیه که علاوه بر اون جذب سموم ما در مرحله هم باش مشکل خواهیم داشت. بنابراین هم خودمون هم بچه هامون عادت کنیم در هر فصلی، در هر شرایطی، بعض وقت سرمای بیرون، مثلا سرویس بهداشتی بیرون از منزل هست، باعث میشه که تنبلی کنیم و نریم. بچه ها همینطور، سرویس بهداشتی همینجا بگم باید گرم باشن. ما بعدن انشالله تو اصول احتباس استفراغ به خصوصیات یک سرویس بهداشتی طبق نظریه طب سنتی هم اشاره خواهیم کرد. اون رو گرم نگه دارید از سرمایه بیش از حدش که باعث بشه فرد هم عملیات دفعش رو نتونه به راحتی انجام بده و هم از ترس سرما توی فصل سرد مراجعه به موقع نداشته باشه جلوگیری بشه. نکته دومی که اینجا باز هم اشارش لازم و ضروریه در مورد اینکه خواب خوبی داشته باشین، یکی اینه که ما در موقعی که غذاهای سنگین میخوریم، به قول طب سنتی غذای آسی بر هضم، یعنی غذایی که مقاومت میکنه در مقابل هضم، نباید روش خوابید، خیلی عارضه داره. از جمله این که ما تأکید بسیار شدید داریم که اگر غذای سنگین، غذاهای پختنی مفصل، غذاهایی که گوشتی هستند و سنگین هضمند، خصوصا اگر با گوشتهای در واقع غلیظ پخته شده باشند،
مثل گوشت گاو،
گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، اینها گوشتهای غلیظی هستند، اگر با اینها غذا پخته شده اولا شب خورده نشه، چون ما اصول رو رعایت نمی‌کنیم. قدیم رعایت می‌کردن، وقت غروب آفتاب شامشون رو می‌خوردن، دیگه به اون نمی‌شد شب بگی، چون که سری روش نمی‌خوابیدن، حداقل 3-4 ساعت 2-3 ساعت فاصله رو می‌گذاشتن و بعد مرحله خواب می‌رسید. ما غالبا این فاصله رو رعایت نمی‌کنیم، پس بهتره که اصلا شب غذای سنگین و پختنی‌های سنگین رو قرار ندیم تو برنامه غذاییمون. و حواسمون باشه اگر شب غذای سنگین خوردیم و روی اون خوابیدیم، چون که این هضم رو ناقص میشه و غذا درست هضم نمیشه و خوابیدن روی اون باعث میشه که این بد هضمی و سوء هاضمه تشدید بشه، باعث میشه که خلط نامناسبی از اون ساخته بشه و وقتی خلط نامناسب جذب بدن شد، انواع بیماری های مربوط به اون اخلاط یا سوء مزاجی که ایجاد میکنه ایجاد بشه. دوم این که غذایی که بهش عادت نداریم هم در مقابل هضم مقاومت میکنه. غذایی که میخوایم اولین بار بخوریم خواهشن تو بعد شام نخوریم. معده‌ای که عادت نداره یک نوع غذای جدید رو که تا حالا باش تماس نداشته هضم کنه، تازه باید تمرین کنه و اون هضمش رو به دست بیاره، قواعدش رو اجازه بدیم غذای روز ما باشه تا بعدن فرصت داشته باشه برای اینکه اون مراحل هضمش رو تنظیم بکنه، انهدارش رو، قرار گرفتن در قعرش رو، تنظیم آنزیم‌های گوارشش رو و غیره، و بعد بتونیم استراحت بکنیم. اگر یک غذایی رو اولین بار خوردیم و روش خوابیدیم، حتما این بر هضم ما مشکل جدی ایجاد خواهد کرد. پرخوری هم یکی از موارد اسیان بر هضمه، یعنی یک وقتی معده به یه جایی میرسه از پس این همه غذا بر نمیاد، به قول معروف دست پشت دست میذاره میشینه یه گوشه میگه من دیگه با این غذا کاری ندارم. این میشه اسیان بر هضم. نمیرسه قواش، نمیرسه توانش، نمیرسه به اینکه این غذا رو چیکار کنه، هضم کنه، انصراف میدن، ول میکنه، هم غذا میمونه هم معده میمونه،
برای اون غذا میفته.
بله، متاسفانه میشه فساد هضم، یعنی غذا تو معده فاسد میشه. اگر مقداری از این شیرابه ها به سمت به صورت فیزیکی رفت به سمت کبد که بسیار بیماریزاست و در بدن پخش میشه، وگرنه به صورت هیزه، یعنی رودل کردن و بعد و بالا آوردن غذا، تازه در معده‌ای که عکس العمل درست و طبیعی انجام میده باید این رو برگردون و از معده خارجش کرد.